اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری.
من بلوچم، اهل ایران شهر، خانه ام در پشت تاکستان تبریز است. همسفر با دوستانم در سنندج از شراب ناب کرمانشاه می نوشیم. سر به ایلام و لرستان می زنم تا صبح، ظهر در دسفول می مانم، شب به خرمشهر. بامدادان مقصدم در شهر آزادی است، باز آبادان، آن طرف بوشهر تا گناوه اندکی راه است، در پیش پرواز من تا بندر عباس است. می روم کرمان بر مزار پیر شهر عشق، دردها را باز خواهم گفت. می روم تا اشک رستم را ز چشمانش باز شویم با سرود عشق. می روم شیراز و یزد و اصفهان در راه، می روم تا صبح بیدختی، حضرت فردوسیم در طوس، مشهد آن سالهای دور در چشم. می روم مازندرانم را بجوشانم با امید آفتاب صبح گیلانم، تالشم بیدار. می روم تبریز تا به دستان دلاور مرد ایرانم آن یل ستار چشمه ای از بوسه ها بارم. می روم تا بامداد شهر عشق و نور، در سنندج جای من خالیست، یزد و کرمان، اصفهان، شیراز، ساری و کاشان نقطه های صبح بیداریست. آی ایرانم، در خیالم سو به سویت را سفر کرد. در خلیج فارس هیرمند خشک، در هوای نمنم باران، در شب آمل با علی و مهدی و پرویز باز می گفتم آی ایران. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 29 ژوئن، 9 تیرماه، به شما سلام. سفر ادامه داره. سفر چیز خوبی است. آقای حالوم گفت سفر خیلی چیز خوبی است، آدم را با تجربه میکنه. حالا ما بعد از صدها سفر دیگه نیاز به تجربه نداریم، و دیدن دوستان برای آدم خیلی دلپذیره. امروز مهمان عزیزی دارم از دوستان هزار ساله، از اون روزی که دوتاییمون خیلی جوان بودیم، نوجوان با هزاران آرزو ایران رو نگاه میکردیم، میگفتیم 10 سال دیگه ژاپن خاورمیانه میشه. بنگلادش از ما جلو زد و بورکینافاسو خاورمیانه شدیم با ارازل و اوباشی که مملکتمون رو اشغال کرد. درود به دکتر حسین‌پور عزیزم.
سلام و درود به شما. چقدر خوشحالم که این شعر بسیار زیبای حماسی ملی رو شنیدم. همه جای ایران رو رفتید، گشتید و به نیکی یاد کردید. واقعا جای ستایش داری.
من باور کن شعر منو زنده نگه میداره، منو به فردا امیدوار میکنه. یعنی واقعا وقتی شعر در آدم میجوشه، آدم احساس میکنه که زنده است، میتونه بسراید، میتونه دکتر حسین‌پور رو خوشحال کنه، میتونه این احساس رو به او منتقل کنه. خیلی برای من با ارزش. ممنونم ازت. بسیار سپاسگزارم.
آقای دکتر یادم افتاد شما اون وقت خیلی جوان بودید و شعرهای بسیار بسیار زیبایی هم میگفتید، هم در فردوسی چاپ میشد، در امید ایران، در رادیو تلویزیون ایران و بسیاری هم واقعا چون شعر شما شاد بود، روحیه عشق داشت، با اشعار اون زمان دیگر خیلی فرق داشت.
من خودم نگاه میکنم شعرهایی که تو ایران گفتم همطور که خودت میگی پر از امیده، پر از نگاه به فردا، پر از عشق. ولی اینجا وقتی شما داریم میبینی به سر وطن چی دارن میارن، آن شما فکر کن در یک کشوری هستی که 6 صبح 4 تا مجتمع فولاد کشور حمله سایبری میشه و این رژیم بیلیاقت که ادعا میکنه مگس رو هوا میزنه، ماه خرداد 6 نفر از افسرانش و علماش رو میکشن. الان هم این کار، یعنی واقعا این رژیم های دکتر سیمبول برای ایران بلایی شده و اگر نره به نظر من واقعا نگران کنند.
کاملا درسته، واقعا یه بلا بود، یک مصیبت، یک وبایی بود و تا اونی بود که بر این مملکت افتاد، مغزها رو از کار انداخت، اون همه آرزوها و امیدهایی رو که با هم داشتیم در میان مردم ایران بودیم، به سرعت پیش می رفتیم، خودمون به سرعت هم پیش رفت می کردیم، اونها همه برباد رفت و به جایش کشتارها اومد، کشتارهای روزانه و تنها امیدی رو که الان به مردم میدن همین شهادت هست، دیگه از سازندگی خبری نیست. همین آقای دکتر، ظرف همین ماه جون، از هفتم ماه جون تا دیروز 40 نفر در بلوچستان رو یا اعدام کردند یا کشتن در شهرهای مختلف. ببینید اینها میتوانستن نقش اساسی و عمده در ساختن این مملکت داشته باشند و همگی، همه کسانی که کشته شدند، همه کسانی که الان تبدیل به قاتل شدند، همه اینا می توانستند به طور یک پارچه در سازندگی این مملکت نقش بسیار موثر داشته باشند.
دکتر سیمبول، این اعدام ها، کشتار ها صرفا با همین بهانه قاچاق، این چیه داستان اینا؟ چرا الان این حجمه دیوانه کننده رو بلوچستانه؟
ببینید من فکر میکنم که اینا میخواند که یک فرهنگ در بلوچستان که نتونستند برقرار بکنند، اون فرهنگ رو برقرار بکنند. نمیدونم چند تا کلیپ منتشر شده در فضای مجازی، چند تا، یکی که مثلا منتشر شده در جاهای مختلف ایران که یه ماشین چپ کرده، حالا پر هندوانه بوده، پر آرد بوده، یه چیزای دیگه، مردم ریختند اونجا رو قارت کردن. ولی یه ماشین هم در بلوچستان چپ شده، مردم بلوچ اومدن کمک کردن، یک هندوانه، یک کیسه آرد نبردن، همه اینا رو گذاشتن دوباره تو ماشین و مردم ایران تعجب کردن که آقا چی شده در این مملکتی که در این سرزمین سیستان و بلوچستان که این همه فقیره. ولی شرافتمندی و جوانمردی و خون انسانیت و کرامت انسانی چنان قوی است که گرسنگی رو تحمل میکنند، ولی خاصیت غارتگری رو از جمهوری اسلامی و انصارش نمیپذیرند و نمیگیرند. ببینید من فکر میکنم که بیشترین تلاش اینه که مردم بلوچستان رو دوچار همون فرهنگی بکنند که بعضی از مزدوران رژیم هستند و بلوچستان هم اینو نمیپذیرند و همچنان مقاومت میکنند. ولی واقعا من موندم، من نمیدونم که چرا به مردم مظلومی که این همه انسانیت و کرامت از خودشون نشان میدن، چرا به این مردم این همه ظلم میشه.
دوست من، یه نکته به نظر من خیلی قابل تعملم که اشاره کردین، کرامت انسانی. من تو تمام این سفرنامه ها، یادداشتایی که راجع به بلوچستان هست از 300 400 سال پیش، تکیه بر این کرامت انسانی رو میبینم و این خیلی برای من مهمه که مردمان بلوچستان، ایران سازان کهن، به هر حال رستم یلی بود در داستان، بله ولی فردوسی کرد رستم داستان، ولی همچه آدم حضور داشت، حضور اسطوره‌ای نیست فقط. بعد نمونه‌های دیگری هم ما داشتیم که رفتار حکومت‌ها اونا رو تبدیل به یاغی کرده، در حالی که اونا میتونستن سرباز ملت باشن، مثل همین کاری که الان شما گفتید رژیم دارم. اما من یه تعجب میکنم، این اپوزیسیون چرا نسبت به بلوچستان بی اعتنا؟ چرا 50 نفر کشتن چیز ساده ای نیست؟ شما این عامل چی میدونید؟
یک تعصب شیعی در بسیاری از سیاسیون، ببینید در سیاسیون و رسانه ها وجود داره که مطلقا در مردم عادی ایران وجود نداره. من هر کجا در هر محفلی که رفتم، اون وقتا که در ایران بودم، الان که در اینجا هستم، جز ستایش مردم عادی نسبت به بلوچ و بلوچستان هیچ چیزی نشنیدم. ولی جالبه از اکثریت این شخصیت های سیاسی و رسانه های فارسی زبان بیمهری زیاد هم خودم دیدم، هم نسبت به مردم بلوچستان. ببینید امروز اعلام شد که 2 نفر زندانی رو از زندانهای خصوصی انفرادی وارد بند عمومی کردن. این رو خبر رو منتشر کردن، ولی اینکه 40 نفر کشته شده، 50 نفر کشته شده، اصلا راجع به این حرفی نمیزنن. بله
میگم خیلی تلخه، من واقعا نمیتونم، در حیرتم. به قول شما خیلی خوب عالیه خبر انتقال 2 تا زندانی منتشر میشه، ولی اون جانهایی که به باد رفت، اون خانواده های عزادار، آیا انتظار یه همدردی ندارن؟ من واقعا به همکارانم میگم و ملامتشون میکنم، چرا خاک بلوچستانی که با تمام وسوسه ها 80 دستی به ایران چسبیده باید آزردش کرد؟ ببخشید میفرمید.
بله ببینید، من هرگز، چون خب شما که میدونید ما از قدیم با هم دوست بودیم، همه روشنفکران ایران رو هم میشناسیم، با هم دوست بودیم، با هم غذا خوردیم، با اکثریتشون، هم شما هم من، در داخل ایران، در خارج از ایران، یعنی از یک دیگر بیگانه نیستیم. ولی چطور این 40 نفر رو اعدام میکنند؟ یکی از این تلویزیون ها از من دعوت نمیکنه که آقا بیا بگو چطور شد که اینها رو اعدام کردن. راجع به چیزهایی که اثر چندانی در سرنوشت ایران نداره، صدها کارشناس رو میارن، هر 5 دقیقه یکی رو میارن دعوت میکنن، ولی راجع به مسئلهی که شیرازه گسستن یا پیوستن مجموعه ایران رو داره، راجع به اون هیچ توجهی نمیکنند. یعنی نمیدونند که چگونه یک بلوچ احساس میکنه وقتی که میبینه از مردم بلوچستان در سرتاسر ایران عده‌ای کشته میشن، ولی این رسانه ها همچنان بیطرف موندن، مثل اینکه اصلا از یک کره دیگر هستند. واقعا این صدمه بسیار بسیار شدید میزنه به اون همبستگی که میبایستی اینها پدید میآوردند، همدلی بیشتر پدید میآوردند، تلاش بیشتر میکردند در این که مردم ایران به هم نزدیکتر بشن. بالاخره یه خطر بسیار بسیار جدی به نام جمهوری اسلامی، مصیبتی در اونجا داریم و بدون کمک بلوچها، ترکها حالا بیشتر در جریان هستند، ولی کردها و عربها، ترکمنها، لورها، بدون کمک اینها نمیشود هیچ کاری کرد. احساس میشه که اینا میخواند این رژیم بمونه و ایران ویران بشه.
ببینید آیه دکتر زنبور، من خودم در همین جریان تظاهرات اخیر، بازنشسته هایی که واقعا درود بهش، من واقعا میدم این پیران با واکر و عصا میان و فریاد میزنن آفرین، درود بهش. بعد اقوام ایرانی ساکتن. من اینو واقعا پای این گذاشتم که این مرکزیت اپوزیسیون فشله، یعنی نتونست جذب بکنه. و حالا من میرسم به شاهزاده رضا پهلوی، ولی واقعا اپوزیسیون یه حالت فشل داره به قول بچه های امروز. یعنی شما حادثه‌ای به این اهمیت در بخشی از وطن اون استان عظیم بزرگ که اگر بهش میرسیدن امروز غذای نه فقط ایران، عراق و جاهای دیگر هم میداد. من یادم آقای دکتر حسین‌پور میگفتن یک گندم در بلوچستان بکاری 100 تا میده 200 تا میده، یادم نیست رقمش، ولی شما که اونجا بودی بهتر از من میدونید. چرا باید حالا حکومت جنایت کنه، ولی ماها چرا باید وظیفه خودمون رو فراموش کنیم؟ من همینجا اعلام میکنم، خود آقای دکتر حسین‌پور هم میدونه، قرار بود من هفته پیش با ایشون راجع به موضوع صحبت کنم، به علت سفر متاسفانه عقب افتاد و امروز در خدمت شد. ولی واقعا من ناراحت شدم، این بیتوجهی رسانه ها تأثیر داره. خود آقای دکتر حسین‌پور گفت تأثیر منفی داره. بلوچه میگه اگر ملت ما به من بی اعتناس، من چرا برم تو خیابون خودمو به کشتن بدم؟ در حالی که حضور بلوچ ها مثل کردها، عرب ها، لور ها، آذربایجانی ها، ترک ها و ترکمن ها رژیم رو فلج میکنه بلا استثنا، همشون رو به زباله‌دانی که محلشونه، زباله‌دانی تاریخ خواهد ریخت. ولی دستمون رو باید به هم بدیم. در حال امیدوارم این انذار و اخطار شما از زبانی بلوچ درد کشیده تأثیر داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر. ببینید خیلی ها توجه ندارند که یک سرزمین رو با حرف و نامه نمیشود تغییر داد. این رژیمی رو که با تفنگ، کشتار و شکنجه آمده، این رو همینجوری نمیشود تغییر داد. بدون مقاومت و دخالت کسانی که ایران موجودیت خودش رو مدیون به اونهاست و از طرف اونها پدید آمده، از طرف اونها نگه داشته شده، اونها هستند که می توانند نقش تغییر را داشته باشند. ببینید آقای دکتر، من بعد از اینکه سامانیان شکست خوردند توسط ترک قراختایی، ترکا به نتیجه رسیدند که اگر ما بتوانیم سامانیان که اونها هم ریشه بلوچی دارند، اتفاقا طاهریان هم و کی هم، چون از اون طاهریان و سامانیان از اون هفت خانواده بزرگ ایران بودند که هر دوتاشون از شرق ایران و از همین منطقه سیستان و بلوچستان بودند، و یعقوب لیث، اونها به این نتیجه رسیدند که اگر ما اینها رو از بین ببریم، بقیه مردم ایران دبیرانند، کشاورزانند، دکانداران هستند، اونها رو ما به سادگی میتونیم تصرف بکنیم. و اتفاقا شمشیر رو وقتی که بستن از غزنویان تا سلجوقیان تا خوارزمشاهیان تونستند، دیگه در ایران مقاومتی نشد در مقابل ترک ها. گرچه این ترک ها هم ترک هایی بودند که از بخش شمالی ایران بودند، اونها هم مثل بقیه ایرانی بودند، ولی یک قشر، چند تا قشر سکوت کردند و یک قشر بالا اومد و به قول خودشون ملکشاه سلجوقی و طغرل میگفتن با شمشیر طغرل و حکمت خواجه نظام الملک میشود کشور را اداره کرد، باید هم قدرت سیاسی باشه و قدرت اداری. این مردمی که فعلا هستن سعی کردن دیگه که اون قدرت سیاسی یا نظامی رو و اون روحیه غیرتمندی رو از بین ببرند و رژیم رو، در حالی که رژیم اون چی رگ غیرتمندی خودش حفظ کرده، پشتار رو حفظ کرده، ولی بقیه همه تسلیم شدن. حالا بلوچ اگر یک مبارزه هم میکنه به خاطر ایران، به عنوان قاچاقچی یا مواد مخدر یا قاتل اعدام میشه، بقیه هم سکوت میکنند. این کشور چه کسی قراره که نجات بده؟
کاملا درست صرفید. یه سوال در واقع شیطانی میگن بهش، فکر میکنی اگر روزی بلوچ ها باور کنن و بیان، چه تعدادی به خیابان خواهند اومد؟ چه تعدادی مقاومت خواهند کرد و به هر حال رژیم رو به دردسر خواهند داد؟
ببینید آقای دکتر، بلوچا در گرگان در شمال ایران هستند، در خراسان بسیار زیادند، در مشهد بسیار زیادند، در جنوب خراسان خیلی زیادند، تا خود از بیرجند بگیریم و مناطق دیگر تا میرسیم به منطقه سیستان، در حدود 1/3 جمعیت کرمان بلوچستان، حدود 1/3 جمعیت هرمزگان بلوچستان. بنابراین شرق ایران میتواند به طور کامل به پا بخیزه اگر بلوچه ها مطمئن بشند که مردم ایران از اونها به عنوان تروریست، به عنوان یاغی، به عنوان قاچاقچی یاد نمی نکنند، شرق ایران رو به طور کامل می توانند به حرکت در بیارند.
خیلی حرف مهمیه. یعنی امیدوارم دوستان ما در اپوزیسیون به این قضایا توجه کنند و این بسیار مسئله مهمیه. جناب دکتر حسین بور، در پیامی که شاهزاده رضا پهلوی داد و هنوزم سر و صدا و صحبت راجبش هست، اقوام ایرانی رو مورد خطاب قرار داد. یعنی در واقع مستقیما بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، کردها، لورها، همه رو صدا کرد. اولا نظر خود شما نسبت به این پیام چه بود؟ اینو دارم خود بدونم.
من این پیام رو مثبت ارزشیابی کردم، همون وقتا الان هم مثبت ارزشیابی میکنم. یک چیزی باید وجود داشته باشه آقای دکتر، بین اونهایی که در داخل ایران هستند و میتوانند حرکت بکنند، یعنی کردها، بلوچها، لورها و گروهایی که عملا میتوانند حرکت بکنند و وارد میدان بشن، یک رابطه ارگانیک باید بین اون مردم و شاهزاده رضا پهلوی باید وجود داشته باشه. اگر اون رابطه وجود نداشته باشه، مردم میرن حرکت میکنن، کشته میشن، اون وقت شاهزاده فوراً حتی یک حمایت از بلوچان نکرد. یه مدتی گذشت، بعد از اون هم اعلام کرد که اعدام های غیر قانونی رو متوقف بکنید، که این خودش جای سوال بود که آخه اعدام غیر قانونی چیه؟ اعدام های اگر اعدام قانونی و غیر قانونی داریم، باید بگیم که از روز اول که افسران ارشد، بسیاری از دوستان مشترک من خودتو در زمان جمهوری اسلامی اعدام کردن، پس اونها قانونی بوده. در ایران قتل وجود داره، اعدام وجود نداره، همه وکیلان هم اینجوری هستند و ما انتظار داشتیم که ایشون هم محکوم بکنه و هم حمایت بکنه و الان هم این انتظار رو داریم که اگر ایشون میخواد که اقوام و ملیت ها و عشایر و طوایف ایران حرکت بکنند و نمایش قدرت بدند و یا عملا وارد مبارزه بشند، باید یک رابطه ارگانی که به هم پیوسته و پایدار بین اون مردم و شاهزاده رضا پهلوی پدید بیاد.
آی دکتر حسین بور، ایرادایی که گرفتن و بحثایی که کردن، یه عده اصلا به کلی شروع کردن که بله این صدای پای فاشیسم و غیره است، ولی به نظر من این پیام یه حرکتی ایجاد کرد. حالا ناقص نقشایی هم داشت که میشه اونا رو کامل کرد، ولی به طور کلی میخوام بگم اپوزیسیون یه مدتی حالت جمودی پیدا کرده بود، یه حرکتی ایجاد شد و افرادی بالاخره مثل شما که در میان اقوام ایرانی سرشناسی، چهره‌ای داری، عضو اتحاد اقوام هستی، به نظرم شما نیز باید یه تلاشی بکنید که اقوام به این موضوع علاقمند بشن.
این تلاش رو ما میتونیم انجام بدیم. شاهزاده رضا پهلوی خودشون باید اولین قدم رو بردارن و علاقمندی نشون بدن که اون ارتباط ارگانیک بین ایشون و خط ایشون با اقوام ملیت ها پدید بیاد. اگر ایشون این کار رو بکنند، شما خودت شاهد بودید در این زمینه هم زیاد تلاش کردید، شخصا هم تلاش کردید و من شاهدش بودم، میدونید من هم بارها با ایشون صحبت کردم، منتها اون تا اون ارتباط ارگانیک پدید نیاد و ما هم میدونیم که ایشون در ایران نفوذ داره، مردم ایران ایشون رو یاد میکنن، پدر و پدر بزرگشون رو یاد میکنن، خود من شما همین الان از روزهای شیرین اون زمان صحبت کردیم، همیشه هم اتفاقا در هر صحبتی کردیم من شما یاد اون روزها رو کردیم و به صورتی کارهای اون زمان رو تایید و تبلیغ کردیم. و ایشون قاعدتا باید بتونه که مثل سابق آقای دکتر، در اینجا رسم وجود داره، سنت وجود داره. من یک بار اتفاقا چند نفر رو از بزرگان همین اقوامو که در لندن بودم اینها رو ازشون دعوت کردم، در یه جای جمع شدیم راجع به همین موضوع صحبت کردیم، یکیشون حرف خیلی جالبی زد و بقیه هم تایید کردن، گفتند آقا نادرشاه به پدران بزرگ ما نامه نوشت که آقا من میخوام برم جنگ، این با نمیدونم 5000 2000 10000 نفر با مخارج خودتون بیا. میگفت ما رفتیم در بلوچستان همین کار، در آذربایجان، در خوزستان، در همه جا. اون ندا رو باید شاه بده، شاهزاده بده تا اینها جواب بدن. اگر اینها به طور داوطلبانه، که خودت همه این کارها رو کردی، به طور داوطلبانه اینها برن، از طرف ایشون اون پیوستگی ایجاد نشه، کم کم ناامیدی ایجاد میشه. به همین دلیل امیدوارم که ایشون در این زمینه این صحبت ها رو بشنوند، توجه بکنند که اون رابطه ارگانیک پدید بیاد.
حتما آقای دکتر سمبول، اجازه بدین درنگ کوتاهی بکنیم، بریم سری بزنیم به سرزمینی که سیستان و بلوچستان و ترانه رو بشنویم.
بهار گوش چشم داری، شیشه که عمرم نود دست داری، نشکنی چوری 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 نکنی، دومنه تو از دومنه توری نکنی، دومنه تو از دومنه توری نکنی. بهار گوش چشم داری، شیشه که عمرم نبد از خداری، نشکنی چوری 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 نکنی، دومنه تو از دومنه توری نکنی، دومنه تو از دومنه توری نکنی.
با درود دوباره دکتر حسین بارالا، اجازه بدی خودم بریم داخل ایران، بریم راجع به رویدادها و حوادث صحبت کنیم. رژیم بعد از در واقع چند ماه از وقت کشور و ما رو گرفت برای مذاکرات اتمی، حالا بعد از اینکه نماینده اتحادیه اروپا اومد ملاقاتهای کرد، آقایون اعلام کردن که برای مذاکره حاضرن و آقای باقری تشریف بردن به قطر، به دوحه، و آمریکایی‌ها هم البته نمایندهشون رو فرستادن. واقعا بچگانه تو دو تا اتاق بغل هم بشینن، بعد واسطه بره و بیاد از این اتاق به اون اتاق. من واقعا این بچه بازی رو، بچه گونه عمل کردن رو در سیاست خارجی، در نهایت شما با دنبال کردن قضیه واقعا فکر کنید اینا به دنبال فقط امتیاز گرفتنن و برنامه اتمیشون رو دنبال میکنن و فقط سر دنیا رو کلا میذارن، و چرا دنیا آماده این کلا گذاشتن هست؟
آفرین آفرین آقای دکتر، صحبت بر سر همینه. فقط اشاره بکنم به امیر اسحاقی که این ترانه بسیار زیبا رو خوند، اون میوه هایی که پشت سرشون بود. آقای دکتر، یه زمانی اجداد ما میگفتن که سیستان همش اونجوری بود که همه از بین رفته، واقعا افسوس است. ولی خوشحالم که این ترانه رو آوردید از امیر اسحاقی گرامی و نازنین. بله آقای دکتر، ببینید جمهوری اسلامی میخواد که کار خودشو به صورت چند وجهی همزمان پیش ببره. از یک طرفی میخواد که برنامه اتمی خودشو پیش ببره و دسترسی به بمب داشته باشه، از یک طرف دیگری میخواد که امتیازاتی بگیره از امریکا و بعضی از کشورها، از طرف دیگری امتیازاتی میده به کشورهای دیگر مثل ترکیه برای سرکوبی کردهای مظلوم که هیچ گناهی واقعا تو این دنیا نکردن، ولی در هیچ کدوم اینها پیشرفت نداشته. واقعا نتوانست بمب رو بسازه، نتوانست که با امریکایی ها بسازه، و نتوانست کردها رو شکست بده، نتوانست بلوچه ها رو شکست بده، نتوانست مردم ایران رو شکست بده. بنابراین فکر میکنم که این علی‌رغم این نمایش کودکانهی که به قول شما هست، از یه میانجی از این اتاق به اون اتاق بره، و اصلا بعضی ها میگفتن که این میانجی معمولا حرفهایی رو که دو طرف میگند عیناً منتقل نمیکنه. ما نمیدونیم، هیچ کسی نمیدونه که از این اتاق که بلند میشه تو اون اتاق چی میگه، از اون اتاق که بلند میشه تو اون اتاق دیگه میره چی میگه. بنابراین این بحران ادامه خواهد داشت. من خوشبین نیستم که این مذاکرات به جایی برسه. جمهوری اسلامی یا مجبور میشه که شرایط جهان رو بپذیره، و یا اینکه به همین شرایط موجود در ایران ادامه بده که اینها موجب میشه که نارضایتی در ایران از این سطح بسیار بسیار بالاتر بره و آخر سر جهان به این نتیجه برسه که با امریکا، با جمهوری اسلامی نمیتونه کار بکنه. همسایگان ایران به این نتیجه رسیدن که نمیتونند با جمهوری اسلامی کار بکنند، از ترکیه و آذربایجان و افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی بگیریم، فقط امیدش به این بوده که چین و روسیه براش کاری بکنند. الان خود روسیه در شرایط سختیه، اروپایی ها و امریکایی ها هم به نظرم دارند از جمهوری اسلامی ناامید میشند، و آخر سر کار به اونجا میرسه که همه این کشورها دست به دست هم بدن برای اینکه یک راهی برای رفتن جمهوری اسلامی پیدا بکنند.
دکتر حسین بور، آدم از چیزی که دلش میگیره بی احترام شدن ایرانیست. شما در نظر بگی آقای لاوروف میاد ایران، رئیس جمهور آقایون ماسک زده، آقای لاورو ماسک نمیزنه، سخنگوشو بیاره که دوستش هم هست، زیر عکس قاسم سلیمانی دامن مینی جوب پای بدون جوراب عکس میگیره و یادگاری اونجا میگیره و توییت میکنه و توی اینستاگرام میذاره. اون وقت دختر ایرانی تو خیابون میره، چهار تا از این آکله ها میفتن به جان. اون سفر آقای رئیسی به روسیه بود که آبروی همه رو برد. اون حرف زدنه شده. امیر قطر میاد پاشو مینزه رو پاش پا برهنه و با انگشتاش بازی میکنه جلو آقای رئیس جمهوری. من واقعا دردم میاد، یعنی حرمتی که ایرانی داشت، جایگاهی که ایرانی داشت. آقای وزیر خارجهشون میره با وزیر خارجه قطر میشینن، بالا سرشون نقشه گذاشته الخلیج العربی و این آقا اصلا اعتراضم نمیکنه، در حالی که کامبیز آتابای در زمانی که قرار بود رئیس فدراسیون آسیا بشه کنفدراسیون، به معنی که خلیج عربی رو تو کویت دید اومد بیرون و تحریم کرد. کویتیا عوض کردن نقشه رو. من میخوام بگم آدم استقامت و قدرت وقتی نشون بده، خب دیگران هم میفهمن این آدم وطنش رو دوست داره، حرمت براش قائل. من شوونیست نیستم، ولی میگم احترام به ایران و ایرانی بودن یه وظیفه است و این رژیم این احترام رو تو دنیا از بین برده. شما نظرت راجع به این بگیر و ببندها و تغییراتی که تو دستگاه امنیتی رخ داد چیه؟ آیا فکر میکنی رقابت بین اینا به جایی رسیده که افتادن خرخره همو دارن میجوند؟
بله، این سوال همینه. ولی آقای دکتر یادتون هست پیش از انقلاب همین امیر قطر، امیرهای کشورهای عربی می اومدند ایران. یادتون هست که هویدا رفت به امارات. یادتون هست که یکی از امیران اومد گفت که برای من یک چی بفرست، یک موتور برق. و دکتر نقشبندی رفیق مشترکمون اون هم مأمور شد که بره یک موتور برق ببره برایشون. ببینید از اونجا این کشورها به جایی رسیدن که الان درآمد عربستان سعودی سه برابر جمهوری اسلامی است. قطر هم که یک ابرقدرت کوچک شده، اون وقت مقامات جمهوری اسلامی به علت فسادی که درشون هست، آقای طائب برکنار میشه، یکی دیگه میاد روی کار و شبانه روز اینها می جنگند، رقابت نمی کنند برای ساختن ایران، می جنگند سر اینکه کی پول بیشتر بدزده، کی پول بیشتر دزدیده و امکانات بیشتری داشته باشه. من فکر می کنم که مردم ایران الان دقیقا می دونن که لیاقت و کاردانی در جمهوری اسلامی وجود نداره برای ساختن ایران. اون چی وجود داره رقابت و جنگ بر سر هستی ملت ایران بر اساس روابطی است که اینها با هم دارند و سرمایه های ایرانی میخوان بیشتر از ببرند و این مردمند که باید از این شرایط استفاده بکنند. الان قطعا یک گسلی در سازمان های امنیتی ایران پدید اومده. این گسل ریشه داره، دلیل داره. از این گسل ها باید استفاده کرد، اما این رسانه ها هستند که باید این گسل ها رو به درستی توضیح بدن تا مردم بدانند و تشویق بشن که دست به کاری بزنند که واقعا این مملکت نجات پیدا بکنه.
دکتر سمبور، میخواستم ازت بپرسم روابط رژیم ایران الان با پاکستان رو چجوری میبینی؟ چون به نظر میرسه نخست وزیر جدید، فرزند آقای شریف دیگه، این به نظر میرسه که این نخست وزیر جدید نگاه خیلی مثبتی به جمهوری اسلامی نداره، همونطور که ترک هم نگاهشون عوض شده. نظر شما چیست در این زمین؟
کاملا درسته. ببینید، این خانواده شریف هیچگاه نظر مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی نداشتن، همیشه نظر منفی داشتن. بله بله، هنوز اون نگاه وجود داره و درست هم هست. نگاهشون برعکس بود. حزب مردم پاکستان ذوالفقار علی بوتو، بعدن بی‌نظیر، بعدن زرداری، اینا نسبتا موافقتری داشتند نسبت به جمهوری اسلامی. عمران خان هم یک نظر موافقتری داشت نسبت به جمهوری اسلامی و ولی اشتباهاتی رو کرد که کار به پایانش رسید. من فکر میکنم که رابطه بین پاکستان و جمهوری اسلامی بهتر نخواهد شد، از اون چه هست بدتر خواهد شد. اما جمهوری اسلامی امتیازات زیاد میده، همونطور که ببینید در افغانستان چقدر امتیازات دادند، چند تا پایگاه نظامی ایران رو افغان ها تصرف کردند، هنوز در تصرفشون هست. جمهوری اسلامی اصلا حرف نزد. بخشهایی از خاک ایران رو طالبان گرفتند، هنوز حرف نزد. گفتند که میخواییم جاده های نزدیک درون افغانستان رو ما به خرج خودمون بسازیم، این امتیازات رو هم داره میده. ولی طالبان همچنان با جمهوری اسلامی دشمنی دارند، پاکستانی ها هم این دشمنی رو دارند. در واقع تمام همسایگان ایران رو جمهوری اسلامی با خودش دشمن کرده سر یک موضوع ولی فقیه و یک تشیعی که با همه دنیا سر جنگ داره.
شما خیلی جالب ببینید، در عراقی که وقتی صدام سرنگون شد علارغم 8 سال جنگ پای ایرانی میدیدن آغوش باز و چقدر به ایرانی لطف داشت. و امروز نخست وزیر عراق میره تهران، آقای کاظمی میگه آقا جان دست بردارید بذارید ما دولتمون رو تشکیل بدیم، روابطتون هم با عربستان خوب بکنید که اونجا علیه همدیگه بازی نه، آقا عراق ما میخواد نفس بکشه زندگی کنه. الان همین اختلافی که بین بغداد و اربیل به وجود اومده عامل جمهوری اسلامی، برای که موشک زده به اربیل بی دلیل به پایگاه اسرائیلی ها. و اربیل به بغداد میگه آقا تو چه دولت مرکزی هستی، چرا از من دفاع نمی کنی، چرا حمایت نمی کنی از خاکت، کردستان هم بخشی از خاک عراقه. و همه اینا واقعا یا ترکیه پا میشه میاد میزنتشون و جمهوری اسلامی خوشحالم هست، یک کلمه حرف نمیزن. به هر حال شما هم خیلی روشن گفتید که این رژیم تا زمانی که هست منطقه روی خوش نخواهد.
بله کاملا موافقم با شما. ببینید طبیعی ترین متحدان ایران چه کسانی هستند در منطقه؟ اول کردها هستند. بله. چرا این همه کردها رو اذیت میکنند؟ بلوچا هستند در افغانستان و در پاکستان. آقا کاری کردند که در افغانستان هر بلوچی که به یک شغلی موقعیتی میرسه جمهوری اسلامی یا ترورش میکنه یا دولت افغانستان رو یا پاکستان رو تحت فشار قرار میده که اونها رو از کار برکنار بکنه. الان میزان کسانی که از بلوچه پاکستان در پاکستان کشته میشن تحت فشار جمهوری اسلامی است، در حالی که این مسلمه ترکیه به عنوان یک کشوری که به مدت 700 سال به علت اشتباهات خود صفوی ها یه جنگی رو شروع کردند و تا آخرین لحظه سقوط امپراتوری عثمانی ادامه داشت، الان هم ادامه داره. اینا دوست ایران نمیشن. افغان ها رو آقای دکتر شما همین کتاب رستم و تواریخ رو که خوندید گاهی در بارش با هم صحبت کردیم، ببینید اون بلاهایی رو که بر سر افغان ها در قندهار و جاهای دیگر آوردند که نوشته رستم و تواریخ که از پسر و دختر کسی نموند که ماموران صفوی بهشون تجاوز نکنند. اگر اون کارها رو نمی کردن افغانستان از ایران جدا نمی شد. اگر کشتارهای هزاران نفر رو نمی کردن الان مرزهای ایران تا سند بود، تمام مناطق بلوچنشین جزو ایران بود. اگر همین کشتارها رو نمی کردن الان آسیای میانه جزو ایران بود، کشور حتی ارمنستان و کشورهای مسیحی اونجا مثل گرجستان جزو ایران باقی موندن. وقتی که آقا محمد خان قاجار رفت به قفقاز اونقدر آدم کشت که نمیتونستن اینا رو قبر بکنن. خب اینها موجب شد که الان که ایران کوچکتر و کوچکتر بشه، الان حالا افتادن به جان اونهایی که در درون ایرانن. آخه شما چه کار به ترکمنها، بلوچها و کردها و عربها دارید؟ اگر کمک بهشون نمیتونید بکنید، لااقل بگذارید که با خیال راحت در همون فقر خودشون اگر هست زندگی بکنن، ولی اینقدر اذیتشون نکنید که از همون راهی رو برند که افغانها رفتند، کشورهای آسیا میانه رفتند.
دکتر سمبول، من توی آستانه تو قزاقستان چند نفر رو دیدم اونجا، اینا نشسته بودن و به نظرم اومد اینا باید ایرانی باشن، چون یه جوری لهجهشون بود. یا رفتم جلو سلام کردم، در مثلا دو تا کلمه ترکی بلدم خواستم، بعد یارو طرف به من نگاه کرد، گفت ما فارسی بلدیم، گفت شما فکر ما قزاقای ایرانی. و خیلی جالب بود، قزاقستان تشکیل شده بود، 400-500 نفر بودن، اینا یه تعدادشون رفتن ولی 90%شون برگشتن، چون ایرانو دوست دارن. من از همینا پرسیدم، گفت آره اینجا سرزمین اجدادی ماست ولی ایران هم سرزمین ماست، ما اونجا عادت کردیم، بزرگ شدیم، مدرسه رفتیم، نمیتونیم از ایران بریم بیرون. و واقعا یک حکومتی باید در اوج حماقت باشه که اقوامی رو که تشکل این کشور رو دادن، این سرزمین رو دوست دارن. شما تو در زمان جنگ دیدید عرب ها چه جور فداکاری کردن، از زندگیشون گذشتن، در حالی که یه لبیک به صدام میگفتن درهای پول و همه چی برشون باز میشد، ولی ایستادن و جنگیدن، از نخلشون، از نهرشون حمایت کردن. و متاسفانه رژیم باشون این رفتار رو داره. شما الان میدین چه بلایی سر کارون رو بردن، این صدایی که بستن و گچ و وارد آب کارون میکنن. من یادم از یه خانومی خطاب به وزیر کشورشون بود، کدومشون بود، گفت تو خودت حاضری این آب رو بدی بچت بخوره؟ و این لیوان آبی کرده بود دارم شرم میکرد. من مطمئنم بلوچستانم وضع بهتر از این نیست.
بله کاملا درسته. ببینید موقع جنگ حرف بسیار جالبی رو مطرح کردید، موقع جنگ ایران و عراق، مگه یادتون هست که اهواز، آبادان پر از ایرانی های مختلف بود، درسته؟ بله. همه اونها فرار کردن جز خود عرب ها، جز خود کرد ها، اونها باقی موندن و از خاک وطن هم دفاع کردند. حالا به همونهایی که صدها و هزاران نفرشون کشته شده میگه تو تجزیه طلبی، آقا من کسی رو دیدم که خود به کمک خود من، یکی از وزیران الان یه جایی هست شما هم میشناسید، اسمشو نمیخوام ببرم، به کمک من از ایران خارج شد، اومد به یک کشور خارجی و اونجا وقتی که من او صحبت میکردیم حالت یک موش مرده را داشت، قربان صدقه من میرم. تا ما اینو بیرون کردیم رفت پاکستان، از اونجا هم کمکش کردیم رفت به یک کشور خارجی، بعدم به من میگه تو تجزیه طلبی. گفتم آخر حق تو این بود که من همونجا تو رو بر میگردوندم تا اونها ترتیب تو بدن. آخه کسی که ناجی تو هست، کسی که از پول خودش، با پول خودش تو رو به خارج از ایران برده، کمکت کرده و این کس الان تجزیه طلب، تو ایران پرستی، تو مادر پرست.
یکی از مشکلاتمون دکتر حسین بر این آدمایی هستند که ادعا میکنن مثلا از رژیم گذشته حمایت میکنن، همه رو خائن، همه رو تجزیه طلب، همه رو مأمور جمهوری اسلامی. من نمیدونم جمهوری اسلامی با این همه مأمور و با این همه چیز کسایی که اینجا هستن دیگه مشکلی نباید داشته باشه، این همه گرفتاریایی که داره. به هر حال بسیار متاسفم که این نوع نگرش هنوز وجود داره. ولی دکتر حسین بر متوجه هستی نسل جوان، نسل به دنیا اومده بعد از انقلاب، اینا زیر بمباران مخشویی بودن، بچه ها رو می بردن تو کودکستان بگن از عمر ما بکاه و بر عمر و مردک بیفسا خمینی. ولی دیدی چجور اینا بار اومدن، دشمن جمهوری اسلامی هن، همه جا هم هستن، صداشون هم بلنده و خوشحالم گرفتار این تعصبات این مشکلاتی که نسل‌های ما گرفتارش بود نیستن. هیچ وقت شما نشنیدی از اینا بیان راجع به سنی شیعه، یهودی، بهایی، مسیحی، زرتشتی حرف بزنن. خب این خیلی خوشحال کننده است که نسل جدید و رژیم نتونست مثل خودش بکن. غیر از یه عده مزدور که البته وابسته به خودش هستن. آقای دکتر سمبولی، آقای رئیسی رو که میبینی چقدر میخندی. دوباره یه گافی کرده بودن، این حالا یادش دادن، رو نوشته میخونه. ولی شاهکار این بود، جمعه شب ساعت 21 مصاحبه زنده داره میکنه، پشت سر آفتاب داره همجوری میاد بالا. یعنی معلومه مصاحبه رو زور کردن، بعد از زور کردن به اسم مصاحبه زنده با رئیس جمهوری. خب بعد ادیت میشده حرفای بی ربطی که میزنه. میگفت من تمام تلاشمو میکنم که قیمتا بالا بره. اصلا من حیرت کردم یادم چیه. خلاصه که رئیس جمهور نمونه‌ای داریم که تو دنیا هم انگشت نماست. در حال بسیار ازت ممنونم. امیدوارم این هشداری که دادی و بیتوجهی اپوزیسیون نسبت به بلوچستان و اقوام ایرانی این بلافاصله تعدیل بشه، چون ما در یک نبرد مشترک در برابر یک قوم اشغالگر قرار داریم. و امیدوارم دکتر سمبور، تلاش‌های شما دوستانت، هر کاری که ما داریم از دستمون برمیاد، در برابر مردم بزرگوار ایران در واقع بال مگسی رو به پیشگاه سلیمان وطن میبریم. و امیدواریم که مورد قبول هموطنان قرار بگیره. بسیار ازت ممنونم.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم که نگذاریم ایران خراب بشه، نگذاریم ایران تبدیل به ویرانه بشه. و اونهایی که کوشش میکنند به صورتهای مختلف ما رو از میدان خارج بکنند، متوجه باشند که ما خود ایران هستیم. ما نه از میدان خارج میشیم و نه فریب کسی رو میخوریم، همچنان ایستاده ایم تا آخرین لحظه، تا موفقیت مردم ایران.
آفرین. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. به اتفاق دوست عزیزم دکتر رضا حسین بور، آدیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.